بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آخرین احتمالی که در فرمایش مرحوم آقای خویی برای این روایت آمده، ولو اینکه سیوطی در الاتقان 32 معنا ذکر میکنه برای این روایت، مرحوم آقای طباطبایی در المیزان ایشون میفرماید 40 معنا برای این روایت مطرح شده. حالا امهاتش همینیست که آقای خویی فرمودن. اون وقت در معنای دهم فرمودن که بگیم مراد از احرف سبع اللهجات المختلفه فی لفظ واحد، یک لفظ با لهجه های مختلف. اختاره الرافعی فی کتابه، رافعی کتابی داره به نام اعجاز القرآن، اونجا اختیار کرده. در توضیحش می‌فرماید که لکل قوم من العرب لهجتون خاصه، عرب لهجه خاص داره. البته این اختصاص به عرب نداره، در هر زبانی لهجه ها مختلفه. تو همین زبان فارسی ما لهجه قومی ها با لهجه یزدی ها با لهجه اصفهانی ها لهجه ها فرق میکنه. لکل قوم من العرب لهجتون خاصه فی تعدیت بعض الکلمات. میفرماید که عرب در تعدیه و در بیان یک لفظ لهجه های مختلف داره. مثال فلقاف فی کلمت یقول یبدلها العراقی بالکاف الفارسیه. عراقی وقتی این رو میخونه مثلا یقول رو میگه یکول. بله بالکاف الفارسیه یقول. بله حالا البته اینطور نیست. الان شما توی بعضی از کتاب‌ها که در عراق چاپ میشه فیض کاشانی رو می‌نویسه قاشانی، یا عکسش گاف رو به کاف تبدیل میکنه، گل پایگانی و کل پایگانی مثلا. بله حالا اینجا هم ظاهرش هست که به گاف باید باشه، یا گول مثلا یبدلها العراقی بالگاف باید باشه، درست میفرمایید. یبدلها شامی بالحمزه یعول مثلا، یعول. و قد انزل القرآن على جميع هذه اللهجات للتوسعه على الامه. خب ببینید این بیان اختلاف لهجات با اون حکمتی که تو این روایات ذکر شده بود، انزل القرآن على سبعة احرف، با او سازگاری داره. این یک توسعه ایست بر امت. عراقی یه جور بخونه، حجازی یه جور بخونه، یک لهجه یعنی شامی یک جور بخونه. و وقت این اختلاف لهجه نه موجب اختلاف در حروفه، یعنی قاف با گاف یکیه، نه دوتا باشه. مثل اون مثالی که دیروز عرض کردم، شین و سین بلال یکیه. اختلاف در حروف نمیشه، اختلاف در هیئت نمیشه، اختلاف در حرکات نمیشه. میفرماید اگر خدای تبارک و تعالی مردم رو ملزم میکرد به یک لهجه خاص بخوانه، تزییقون علی القبائل الاخرى. من همینجا یک مطلبی رو من در فضای مجازی دیروز دیدم، این رو از یکی از همین اقطاب صوفیه که فوتم شده سوال میکنن که آیا ما قرآن را حتما باید به عربی بخوانیم؟ سوال کرده، استفتا کردن از اون آقا. حالا جواب چیه؟ جواب این است که میگوید که آسمان، خدا مگه در قرآن چی میخواد بگه؟ میخواد از آسمانها بگه، از زمین بگه، از خودت بگه. تو خودت قرآنی، نه قرآن عربیه. ببینید تصریح میکنه به این مطلب. این تازه اون قطب باسوادشونه که چه ضربه هایی رو اینها واقعا به دین زدن و اینا چه قیامت عجیب و گرفتاری رو دارن، گرچه خودشون معتقدن که در اعلی درجه تقرب به خدا هستن به خیال باطل خودشون. حالا در همین جا ببینید میگه قرآن خودتی، میگه خودت عربی و فارسی داره. قرآن نه عربی است، نه فارسیه، نه انگلیسیه، نه ترکیه، نه کردیه. خب بعد میگه که این که من دارم میگم چون حدیث داریم، من عرف نفسه فقط عرف ربه، بلا فاصله رب رو میگه، یعنی مرشد خودت، مرشد زمانتو. اصلا اینا چجور با معنا کردن این احادیث و خراب معنا کردن تحکیم میکردن خودشون رو، تحکیم میکرد. اصلا واقعا آدم گاهی اوقات برای مظلومیت علماء واقعی دین، مجتهدان و مفسران و خب یه مرحوم علامه طباطبایی ما داشتیم، یه امام داشتیم، هزاران نفر از این اقطاب صوفیه رو جمع کنن ناخون اینا نمیشن، ولی اینا یکی از ادعاهای اینا رو ندارن. اینا طوری اطرافیان خودشون رو استحمار میکنن واقعا که اصلا هیچ تکلیفی در عالم غیر از توجه به مرشد نیست. ببینی امر و نهی او چیه، ببینی او چی میل داره، او چی میگه به تو، او چه توقعی از تو داره. کاملترین انسان روی زمین هم همین مرشده، همین مرشدی که من خودم باز دیدم قرآن میخونه غلط میخونه، قرآن رو غلط میخونه. و واقعا باید پناه برد به خدا که دین خدا، این که ائمه صوفیه رو لعن میکردن این وجهش همین بوده. خب اینا واقعا مردم رو از راه منحرف میکنن. چه انحرافی. خیلی خوب، حالا الان اینجا یاد اون مطلب باطل افتادم، گفتم همین مقدار اقلا. خب قرآنی که تصریح داره به لسان عربی مبین و تو میگه قرآن عربی نیست، پس این چیه؟ این قرآن عربی نیست، پس این به لسان عربی مبین، این یه حرف زائدی زده شده در قرآن. تعجب واقعا. خب و اشکال بزرگ این است که اینا خودشون رو میخوان جای امام معصوم بگذارن، خودشون رو، نه سواد علمی دارن، نه سواد فقهی درستی دارن، نه روایی درستی دارن، نه قرآنی درستی دارن، خودشون هم میخوان جای امام معصوم بگذارن اگر واقعا به امام معصوم معتقد باشن. خب من عرف نفسه فقط عرف ربه، ما هیچ وقت نمیگیم من عرف نفسه فقط عرف الامام، به اینم معنا نمی کنیم. نفس یه جوهری داره، اگه انسان خوب او رو بشناسه خدا رو میشناسه. میگه من عرف نفسه فقط عرف مرشده، قطب خودش رو. خب ترجمه درست مسلم قرآن نیست ترجمه، بله او یه حرف دیگریه. او سوالشون بیچاره این بوده قرآن رو من میتونم فارسی هم بخونم یا نه، یا فقط باید به عربی خونده بشه. خب این جوابش این است که بله میتونی فارسی بخونی، یا فارسی دیگه قرآن نیست. این نه تنها نمیگه فارسی قرآن نیست، میگه عربیش هم قرآن نیست. میگه قرآن نه عربیه، نه ببینید تو فضای مجازی نه عربیه نه فارسیه نه انگلیسیه، اصلا یه چیز خیلی بله. خب عرض میکنم که بحث در اینه که این جعل لهجات متعدده این توسعه ایست برای امت. اگر شارع میخواست به یک لهجه واحد جعل بکنه تضییق میشد. لذا بیایم بگیم مراد از احرف سبعه یعنی لهجات متعدده. آی خوی رضوان الله علیه می‌فرماید که بهترین معنایی که برای این حدیث شده در میان همه معانی همینه، بهترین معنا همینه. بعضی از بزرگانی که حالا به رحمت خدا رفتن در کتاب اون تمهید، دیدم ایشون هم همین رو اختیار کرد. ایشون هم میگوید در تمهید جلد 2 صفحه 93 الاحرف فی هذا الحدیث هی اللهجات العربیه المختلفه. میگه لهجه های عربیه، لهجه های مختلف، یعنی قرآن رو به لهجه های مختلف میشه خوند، به لهجه های مختلف میشه خوند. خب آقای خویی میفرمان با این که این احسن الوجوهه اما 5 تا اشکال داره. حالا قبل از این که ما اشکالات ایشون رو بگیم، خودمون یه ببینیم به اشکالی به ذهن میاد یا نه. اولین به نظرم مهمترین اشکال حالا این است که لهجه اصلا قابلیت تعلق تکلیف نداره. اصلا شارع نمیتونه اینجا بیاد بگه به شامی یا به عراقی که این قاف رو حتما باید قاف بخونی، نمیتونه، قدرت نداره. یه وقتی بود که یه کسی، حالا یه فارس زبان ممکنه به لهجه های مختلف عرب بتونه بخونه، ولی عراقی نمیتونه به لهجه حجازی، حجازی نمیتونه به لهجه عراقی. این دیگه نیازی به اذن شارع نداشت که، یعنی نمیتونیم بگیم شارع حالا اذن داده توسعه برای امت باشه، چون غیر از این راهی نداره، نمیتونه. الانش هم باز لهجه هایی که وجود داره لهجه رو نمیشه تغییر داد. چی؟ نه نمیتونه. عرب ها واقعا اونی که قاف رو نمیتونه بگه، نمیتونه بگه. حالا شما فرض رو بیار برای اون کسی که نمیتونه. خب اون کسی که نمیتونه یقول و قاف رو نمیتونه قاف بگه. خب اینجا بگیم که تو حق خوندن قرآن نداری، یا میگن به هر نحوی میتونی بخون. و اصلا اون روایاتی داریم که اقرأوا کما یقرؤون الناس، این ظهور در همین هم داره، یعنی همونطور که مردم میخونن شما بخونید، به همون نحو بخونید. پس این اشکال مهمش این است که مسئله لهجه از متعلق تکلیف خارجه، از اینکه تکلیف چجوری باشه. ببینید قرآن با قاف نازل شده، اما چجور خونده شود، به صورت گاف خونده شود، کاف خونده شود، حمزه خونده شود، این دیگه مربوط به لهجه میشه. این اولا. خب اولا پس شد خارج از متعلق تکلیف، خارج از قدرت. چیزی که خارج از قدرته که نمیشه ما بیاریم در دایره تکلیف. ببین شارع اجازه داده، شارع اجازه داده، این از قدرت، یعنی غیر از این نمیتونن بخونن. و ثانیاً حالا این اشکال در ذهنتون باشه، من اشکال های آقای خویی رو عرض بکنم. بفرم. عدم تواناییه، عادتشونه دیگه، ترک عادت هم که مشکله. بله، ولی خب حالا قبل از این که بره عادتشو تغییر بده الان چجوری بخونه؟ الان خیلی نه نمیتونه. الان هر چی بشه یا قاف عرض میشود که گفتش که چی بود عرض میشود که بله میگفت یه افرادی هستن مثلا این فارسای خودمون اینا گاهی اوقات بیان حمد و سورهشون رو درست بکنن. اون روحانی کاروان میگفت بهش میگیم میگو انعمت، میگفت الامت، هر کارش میکنی بگو انعمت، میگو الامت. نه چرا دیگه، اینطور عادت کرده، عادت کرده اینطوری لهجم بر اساس همون عادتشون. حالا اشکالای آقای خویی رو عرض بکنم. ایشون میفرماید که لأنه ينافي ما ورد عن عمر و عثمان من ان القرآن نزل بلغت قریش. میفرماید ما قبلا گفتیم که عمر و عثمان گفتن قرآن به یک لغت نازل شده و اون لغت قریشه، و ان عمر منع ابن مسعود من قرائت عطاهین، حتاهین رو خونده عطاهین. خب حالا ببینید آقایون، این رو دیگه باید از عرب زبان ها سوال کرد، آیا لغت خود قریش لهجات مختلف نداره؟ چه اشکال داره قرآن به لغت قریش نازل شده باشه اما معذاره لهجه های مختلف داشته باشه؟ بله اون قضیه ابن مسعود اختلاف در قرائت، اختلاف در لهجه نبوده، اختلاف در خود لغت بوده. ابن مسعود گفته عطاس نه حتی، لذا این اشکال وارد نیست. اشکال دومشون هم شبیه همین اشکال اوله، ینافی مخاصمت عمر مع هشام ابن حکیم. خب عمر دید هشام ابن حکیم یه آیه رو با یه قرائتی میخونه، اختلاف کردن، آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، پیامبر هر دو رو صحه گذاشت روش، من کلیه ما من قریش. باز اینم همون اشکال قبل روش وارده. اشکال سوم لأنه ینافی مورد الروایات و بل و صراحت بعضها فی ان الاختلاف کان فی جوهر لفظ لا فی کیفیت ادائه. می فرماید ما این روایاتی که خوندیم برای شما عرض می شود که در بعضی از این روایات اختلاف در جوهر لفظه. خب کل مثلا اهن رو که صوف خوندن، خب اهن رو صوف بخونن که اختلاف در لهجه نیست که، این اختلاف در جوهر لفظه نه در کیفیت ادا. اشکال پس این اشکال سوم وارده که این با مورد روایات سازگاری نداره. اشکال چهارم میفرماید حمل لفظ سبع بل این لهجات خلاف ظاهر روایاته، یعنی احرف را بخوایم به لهجات معنا کنیم خلاف معنای حرف. حرف احرف جمع حرفه، حرف در لغت یعنی چیزی که طرف قرار میگیره، جانب قرار میگیره. من هم من یعبد الله علی حرفن، این علی حرفن یعنی عبادت یه امر جانبی، یه امر حاشیه‌ای، یه امر برزاید که مورد توجه اینا نیست، گاهی شد گاهی نشد مثلا. حالا بعدن چرا این حروف هجاییه رو بهش میگن حرف؟ چون هر کدومشون در یه جانب کلمه قرار میگیرن. پس این که احرف جمع حرفه، ما بیایم حرف رو به لهجه معنا بکنیم، این خلاف ظاهره، این اشکالم وارده. اشکال پنجمشون اینه لأن لازم ذلك. خب اگر بگیم آقا مراد لهجات و خدای تبارک و تعالی برای توسعه برای امت فرموده هر کسی به هر لهجه ای میتونه بخونه، این لازمش جواز القراءت فعلا باللهجات المتعدده. خب بگیم آقا در زمان رسول خدا 7 لهجه بوده، اما الان 70 لهجه است، پس باید به 70 لهجه خونده بشه. خب حالا ما عرض میکنیم چه اشکال داره به 70 لهجه خونده بشه؟ اگر گفتیم اصل اختلاف لهجات از این روایت استفاده میشه، این مانعی نداره. اما ایشون میفرمان و هو خلاف سیرت القطعیه من جمیع المسلمین. اگر بگیم آقا در زمان ما قرآن رو به 70 لهجه بخوانید، میفرمان این خلاف سیره مسلمینه، سیره قطعیه. خب حالا یه کسی بیاد اینطور بگه، ادعا کند که جواز قرائت به غیر لهجه متعارفه نقص شده. یعنی کسی بیاد در مقابل این حرف چنین ادعایی بکنه، به یکی که بگوید آقا قبلن این طور بود که قرائت به غیر لهجه واحده متعارفه جایزه، اما بعدا نص شد. این که سیره مسلمین الان اجازه نمیده به لهجه های جدید خونده بشه، قبلن یه حکم جواز القرائه به غیر لهجات المتعارفه رو بوده داشتیم، اما بعدا نص شده این حکم. آقای خویی میفرمایند که این قولم بلا دلیل، این دلیل نداریم. اگر کسی بیاد برای این نسخ به اجماع تمسک بکنه، ایشون میفرماید خب این اشکالش این است که این اجماع مدرکش این است که قرآن بر همین لهجات متعارفه نازل شده، میشه اجماع مدرکی و لذا نمیتونه از این راه وارد بشه. پس ببینید این راه رو ایشون میبنده. اینم دیگه اون جنبه فقاهت و اصولی بودن ایشونه. بگیم جناب آقای خویی در اون اول در صدر اسلام قرآن به تمام لهجات قرائتش جایز بوده، منتها بعدن این جواز القرائه به کل لهجته نص شده، فقط لهجات معینه فقط تثبیت شده، اجماع داریم بر این نص. میفرمان این حرفا درست نیست. بله دیگه، بله. چرا؟ میگه لأن مدرک الاجماع ثبوت و نزول القرآن علی اللهجات المختلفه. یعنی اجماع بر این نص به چه دلیلیه؟ برای این است که قرآن بر لهجه های مختلف نازل شده. فاذا فرضنا ثبوت ذلك کما یقوله اصحاب هذا القول فکیف یمکن تحصیل الاجماع علی النسخ. میشه اجماع مدرکی دیگه، یعنی مدرکش همونیست که میخواید بگید نسخ شده. این برمیگرده به همون مطلب. بله بله دیگه، آره او اتمام با همین سازگاری داره. وقتی نزل القرآن علی حرف واحد، یعنی علی لهجه واحده، پیامبر به جبرئیل فرمود وسه، به خدا عرض کن وسه علی امتی، دوباره آمد گفت، حالا نقل ها مختلفه، در مرتبه دوم گفت حرفین، در مرتبه سوم گفت سه حرف، تا رسید به 7 حرف. در یه نقلی داره که پیامبر 3 بار این رو فرمود، خدا فرمود نه بر همون لهجت واحده باید باشه. در مرحله 4 جبرئیل نازل شد که خدای تبارک و تعالی اجازه داد که بر 7 قرائت خونده بشه، 7 حرف. خب این توسعه است دیگه، این توسعه است، با اونا سازگاری داره اتفاقا. خب بعد میفرمان ما ان اسرار النبی صلی الله علیه و آله علی نزول القرآن علی سبعت احرف انما کان لتوسعه الامه. خب این نزول بر هفت حرف به ملاک توسعه است. فکیف یمکن ان یختص ذلک به زمان قلیل بعد نزول القرآن. خب این دنباله همون است که میگن اجماع بر نسخ داریم. خب اگه اجماع بر نسخ باشه یعنی این توسعه بر امت در یه زمان کوتاهی خدا قرار داد. و کیف یسه ان یقوم علی ذلک. بعد بیا میگه ما اجماع داریم بر این که جواز به کل قرائت نسخ شده و یه توسعه‌ای وجود نداره. و من الواضح ان الامه بعد ذلک اکثر احتیاجن بعد از اون زمان نزول قرآن در عصر ائمه بعد از عصر ائمه احتیاجشون به توسعه بیشتره. چرا؟ لان المعتنقین للاسلام فی ذلک الزمان قلیلون. اونایی که در زمان رسول خدا بودن و معتقد به قرآن عدهشون کم بود. یمکن و من یشتم و علا قرائت واحده فی قرائت واحده علا لهجت واحده بخلاف المسلمین فی الازمنت المتأخره. بعد پس ببینید این پنج تا اشکالشون کردن، ما اشکال اول و دوم رو نپذیرفتیم، اما اشکال سوم، چهارم، پنجم عرض می شود که این اشکال وارده. یعنی سیره مسلمین الان این است که اگر یه عرب جدیدی در یه جایی به وجود بیان، یه لهجه خاصی رو در بین خودشون مرسوم بکنن، نمیتونیم بگیم قرآن رو میشه به این لهجه بخونن. سیره بر این معناست، مگر کسی بیاد این سیره رو انکار بکنه. یعنی این راه باز هست آقایون، اگر کسی این روایت رو سندش رو قبول کرد، نزل القرآن علی سبعت احرف، بگیم خب اون زمان غالب لهجه ها هفت لهجه بوده، همون زمان هم بیشتر بوده ولی غالبا هفت تا بوده. حالا زمان ما اگر شد هفتاد تا، قرآن رو چه اشکال داره با اختلاف لهجه که نه مغیر جوهر لفظه نه مغیر معناست، با اختلاف لهجه خونده بشه. و این سیره قطعیه یه مقدار محل تأمل واقعا که ببینیم سیره ای داریم بر این که الان فقط باید به همون لهجات زمان نزول خونده بشه. چی؟ چه ارتکازی الان هست؟ ببین یک شکله حرف کلمه، یک شکله کلم. مثلا ببینید حالا گفتیم الان اگر یک گروهی در مصر به وجود بیان، من میگم خودم شنیدم ازشون، موسا رو موسی میخونن. عرض میکنم که خب اینا نمیتونن اصلا موسا بخونن، فرض کنیم، فرض کنیم نمیتونن بخونن و این نه معنا عوض میشه نه جوهر لفظ عوض میشه، اختلاف در لهجه است. اختلاف در لهجه چه اشکالی داره؟ فقط گفتم اون چند تا اشکالی که با مورد بعضی از این روایات نمی سازه، میگم خیلی خوب اونم به این بحث به این نحو جواب بدیم. بگیم آقا بالاخره اون روایتی که بحث توسعه بر امته، اگر اون روایت و سندش رو بپذیریم، خب توسعه غیر از این هیچ معنایی نداره. بگیم توسعه به این است که خدا فرموده هر جا علیمون هست تو میتونی حکیم معانی متقاربه مترادفه بگذاری، این که اصلا حقیقت قرآن از بین میره. توسعه به این معنا که بگیم ابواب سبع دار قرآن، که من دیشب میدیدم مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه اگر خواستید مراجعه کنید در جلد سوم المیزان ایشون اونجا به همین ابواب سبعه مطرح کرده، میگه این قرآن نزل علی سبعت احرف، یعنی قرآن هفت قسمه، اقسام سبعه، ابواب سبعه. خب ابواب سبعه چه ربطی به توسعه داره؟ اینم با توسعه سازگاری نداره. نه اون معانی متقاربه، نه ابواب سبعه و اقسام سبعه، و نه قرائات مختلفه. خب یه قرائت میگه عطاهین، یکی میگه حتاهین، یه قرائت میگه که کل این، یه قرائت میگه کل صوف، کل صوف. خب مسلم قرآن یکی از این دوتاست، هر دوش نمیتونه باشه. اما تنها چیزی که با اون حکمت خیلی سازگاری داره و موجب تغییر لفظ و تغییر معنا نمیشه، اختلاف در لهجاته. قرآنه یعنی چی؟ هر جو خونه من حیث لفظ و من حیث لفظ و معنا، نه من حیث لهجه. بله، یعنی اگه ما مفتوح خوندیم تو مفتوح بخون. حتی اون اختلافی که در ارجلکم و ارجلکم، اون نمیتونیم رو سبعت احرف معنا بکنیم، یکیش قرآنه، مسلم یکیه. حتی در مالک و ملک، اونم اختلاف در لهجه نیست، دو لفظه، دو معنا داره بین مالک و ملک. خب این قرآن به یکی از اینا نازل شده، اینطور نبوده که خدا بفرمه تو حالا دلت خواست مالک بخون، دلت خواست ملک بخون. نه، او اختلاف در لهجه نیست، اختلاف در لهجه مثل همین است که شما قاف و کاف بگی، اینه. با مالک و ملک یکیه؟ نه نه نه، این فتب قرآنه یعنی از حیث لفظ و معنا، لا من حیث اللهجه. اصلا عرض کردم من حیث اللهجه، حالا فقط اشکال اولی که گفتیم، مگر این که بگیم خب این وسه، چون غیر از این راهی نبوده، وسه یا غیر از این راهی وجود نداشته. حالا ببینید، من نتیجه فرمایش آقای خویی رو عرض کنم. ایشون می‌فرمان و حاصل ما قدمنا ان نزول القرآن علی سبعت احرف، لا نظر شریف ایشون است که ما 10 تا معنا ذکر کردیم، همه‌شو اشکال کردیم. پس این روایت به یک معنای محصل روشن که ما عرض کنیم نمیرسه. فلا بد من طرح روایات داله، ولا سیما بعد ان دلت احادیث و صادقین یا صادقین علا تکذیبا. خب تو روایت ائمه معصومین گفتن کذبوا اعداء الله، اونایی که میگن قرآن علا سبعت احرفه، که حالا فردا انشاءالله این رو ذکر خواهم کرد. پس ببینید آقای خویی میفرماین که القرآن نزل علا حرف واحد، الاختلافو جا امن الروات، و از رواته، یک کسی اومده این رو با تشدید خونده، یکی بدون تشدید خونده، یکی مفتوح خونده، یکی مضمون خونده، یکی مجرور خونده، این من قبل رواته. این نظر ایشون، حالا تحقیق بحث رو، حالا من دارم یه مقداری روی این مسئله بیشتر تأمل میکنم، بتونیم به این لهجات مختلف برگردونیم، روایت معنای محصلی پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.